تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 78 سوره بقره، ادامه آیه 106.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. الله في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. آیه شریفه 106 از سوره مبارکه بقره. نسخ نمی کنیم، ما ننسخ، نسخ نمی کنیم من آیت، آیه ای را، او ننسها، از یاد نمی بریم آیه ای را، نعت به خیر منها، مگر این که می آوریم بهتر از او را، او مثلها یا مثلش را. علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. آیا نمیدانید که خداوند بر هر کاری قادر است؟ خب این از آیاتی است در قرآن کریم که در رابطه با نسخ است. من اجازه میخوام اول خیلی فشرده در حد 5-6 دقیقه راجع به نسخ یه صحبتی بکنم، بعد ادامه بحث گذشتمون رو که از این بحث نسخ امروزه چه برداشتای متاسفانه سوئی شده و خیلی از حقایق دینی رو با این برداشت غلط میخوان جا به جا بکنن، توضیح اون رو هم عرض بکنم، بعد خود آیه رو دقیق تر انشاءالله روی کلماتش ما بحث داریم. نسخ چیه؟ این ننسه ها که فرموده منظور چیه؟ به خیر منها، مگر میشه که یه آیه رو بگیم حالا دیگه به درد نمیخوره ببریم یکی دیگه بیاریم بهتره، یا اونو حذف کنیم حالا بگیم این که مثلشه، پس اینو جا اینا چی میخواد بگه قرآن؟ اما مجمل قضیه اینه، یک سلسله دستورات پیغمبر اسلام برای مردم مسلمان آوردن، در زمان خود پیغمبر دستور داده شد که حالا مثلا فرض کنید که دستور عوض شد، دستور جدید جاش اومده، مثل مثلا نماز رو به بیت المقدس. تا مدتی مردم در مدینه قبلشون بیت المقدس بود، رو به مدینه نماز، رو به بیت المقدس نماز می‌خوندن. جبرائیل نازل شد، به پیغمبر دستور داد که از حالا قبله عوض شد. این رو میگن نسخه، که حالا بحث میکنیم که آیا واقعا نسخه یا غیر نسخه و منظور چیه. اگر ما یه همچون مواردی داریم که حکمی رو خدا معین فرموده بعد میاد عوضش میکنه، این رو به معنی نسخ، ناسخ، منسوخ. منسوخ اونیست که دیگه الان کنار رفت، ناسخ اینیست که الان جدید جاش اومد. این عمل رو میگیم نسخ. آیا اگر ما مواردی مثلا داریم که در قرآن مثل این آیه که میگه ما ننسخ من آیتن، ما آیه رو نسخ نمی کنیم، او ننسها از یادش نمی بریم، که حالا منظور از یاد بردن چیه؟ نعت به خیر منها او مثلها، بهتر از او رو براتون میاریم یا مثلش رو میاریم؟ مثلا اگر ما گفتیم تا امروز رو به بیت المقدس نماز بخونید، حالا میگیم نماز رو به کعبه بخونید، این بهتر از اوه یا مثل اوه؟ حالا چه اشکال کردن چی گفتن بحث مبسوط عرض کردم، بحث میکنیم. اما اونی که امروزه یه مقداری مشکل شده تو جامعه ما که از این گونه موارد یه برداشتهای تند و حادی شده، به این معنا که خب پس ما در خود دینم داریم که احکام ثابت نیست، تغییر پیدا میکنه. قرآن هم گفته دیگه نسخ صورت میگیره، یه روز صلاح این بوده، یه روز صلاح این بوده، یه وقت اینجوری عمل میکنیم، یه وقت ممکنه تغییر بدیم به شکل دیگه عمل بکنیم. خب اگر اینجوری باشه، یک، ما حق داریم این کارو بکنیم یا نه؟ این یک. خب همونطوری که خدا در اینجا گفته ما نسخ میکنیم نعت به خیر منها، ما بهترشو میاریم، یعنی خدا، حالا ما بشر هم میتونیم این کارو بکنیم؟ این کار از ما ساخته است یا نه؟ از نظر فقهای اهل سنت بله، ولی از نظر فقهای شیعه نه. تاریخ رو مراجعه کنیم. شما وقتی میایین تو بحث عقل و دخالت دادن میزان شناخت انسان روی این موضوع میخواین صحبت کنین، میبینین در تاریخ، یک، آیا اگر بناست خدا بگوید می شود نسخ صورت بگیرد، یه چیزی رو برداریم چیز دیگری بهتر روش بگذاریم؟ خب الان من به عنوان یک فقیه که می خواهم دین را بشناسم، فقاهت داشته باشم، من الان تشخیص میدم غیر از این. این شروعش از زمان قصب خلافت شد. مثلا حتی بعضی ها اومدن گفتن که ما می دانیم که خدا گفته است علی خلیفه باشد، ولی به صلاح اون امت نبود. برای اینکه علی خیلی ها رو کشته بود، در جنگ ها عجیب شمشیر زده بود، مردم با علی ابن ابی طالب یه مقدار حالت لجبازی رو مسائل مخصوصا تعصب خون و خون ریزی و حرفا داشتن، لذا اینا حاضر نبودن خیلی علی رو بپذیرن. حالا اگر جای پیغمبر علی می نشست، مردم رو حساب شخصی که با علی داشتن با دینم زده می شدن. پس به صلاح نبود، ما نسخ کردیم، خدا گفت، ما میگیم نه، میگیم علی بره کنار، فعلا یکی دیگه جاش بنشونیم. یا مثلا کتابی مرحوم سید شرف الدین جبل عاملی دارد رحمت الله تعالی علیه، از بزرگان دنیای شیعه، به نام النص و الاجتهاد، کتاب بسیار زیبا و جالبی است، ترجمه به فارسی شده به نام اجتهاد در مقابل نص، که من تقاضا میکنم که این کتاب رو بخوانید، بسیار کتاب جانانه است در همین زمینه ها تا حدودی. البته بعد اومدن گفتن نصی را که دین بیان کرده، آیه صریح، روایت صریح، اما ما تشخیص میدیم اینجوری اجتهاد بکنیم، به اجتهاد خودمون اینجوری عمل میکنیم، مجازیم این کارو بکنیم؟ گفتن بله. مثلا فرض بفرمایید حی علی خیر العمل رو که در اذان هست، آیا شما نگاه کنید به تاریخ و کتب، نمیگن زمان پیغمبر نبود؟ وقتی زمان پیغمبر اذان میگفتن، نمیگفتن حی علی، نه میگفتن، ولی علتی پیش آمد که دومی تشخیص داد باید این نسخ بشه. باید جاش یه چیز دیگه بگیم، چیه؟ اوج جنگ اعراب با کشورهای مجاور بود، میخواستن اسلام رو سرایت بدن به محیط دیگر. یه روزی از جلو مسجد رد میشد، مؤذن داشت میگفت حی علی خیر العمل، یک کمی مکث کرد خلیفه، گفت خیر عمل یعنی بهترین کارا، نماز دیگه، بشتابید برای نماز که بهترین کاراست. خب اگه ما تو اذهان مردم اینجوری ایجاد کردیم بهترین عمل نماز است، خب کسی دیگه جبهه نمیره، کسی حاضر نیست دیگه به جنگه، روحیه جهاد از مردم گرفته میشه. گفت نه نه نه، این باید نسخ بشه، اینو عوض کنید، به جاش بگید از صلاتو خیران من النوم. از کرامات شیخ ما چه عجب، پنجه را باز کرد و گفت وجب. از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. از صلاتو خیران من النوم، نماز از خواب بهتره. که صبحی بود مثلا خوابش میبرد، گفت وقت دیگه هیچی نگید، صبح بگیدم. یکی از دوستان دانشگاهی ما که اینجا معمولا تشریف دارن، هم سفر بودیم در یه حج تمتعی، ایشون گفت اصلا ببینید این ریتم این یتی که با بقیه اذان اصلا نمیخوره، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، اشهد ان لا اله الا الله، الصلاه خیر من النوم. اصلا خودش یه دفعه میگه آدم وا میره. حالا هرچی هست، من منظورم اینه، نمیگه زمان پیغمبر حی علی خیر العمل نمیگفتن، نمیگفتن، ولی خب بنده صلاح میدونم که دیگه نگن دیگه، عوض کنی دیگه، باید مطابق زمان حرکت کرد، باید هر کسی یه معرفتی داره طبق اون حدی که من الان میفهمم. من نظرم اینه، این در دنیای فقه اهل سنت باب شد، وقتی گفتن منابع فقه کتاب است، سنت است، اجماع است و عقل. خب شیعه اینو میگه، منابع فقه کتاب است، سنت است، با یک مسامحه اجماع است و عقل. اما فرق در چیه؟ شیعه میگوید عقل برای فهم صحیح حکم خدا، نه اینکه جعل حکم بکند، نه اینکه نسخ حکم بکند. نه خیر، ما هم چه حقی نداریم، حکم رو خدا وضع میکنه، ما بفهمیم، بیایم منابع فقهی رو زیر و رو کنیم، ببینیم خدا در این مورد چی گفته، اونو بفهمیم بیان کنیم. اما در فقه اهل سنت که قیاس رو جا دادن، استحسان رو جا دادن، گفتن نه خیر، ما حتی یه روزی صلاح میدونیم این حکم برداریم یه چیز دیگه جاش بگذاریم. این یه بحث شد. بحث دوم این شد که مشکلاتی در طول تاریخ، البته اینا عرض بکنم، در خود تاریخ فقه اهل سنت دیدن اگر بنا بشه به این صورت پیش بره، خب مگه جلو سلیقه‌ها رو میشه گرفت؟ جلو تشخیص‌های مختلف رو میشه گرفت؟ بنده میگم به نظر من این حکم باید نسخ بشه، شما میگید به نظر من اون حکم باید، اصلا چی میمونه دیگه از اسلام؟ خودشون چون دیدن که خیلی کار مشکله، گفتن بعد از این چهار نفر، مالک، ابو حنیفه، احمد حنبل، شافعی، دیگه هیچ کس حق نداره، همین چهار تا حق داشتن، اونا هرچی نسخ کردن، هرچی تشخیص دادن، از همینجا تعطیل کنیم دیگه. البته همزمان اینام خیلی ها بودن که من یه وقتی به مناسبت خدا بخواد تاریخ فقه اهل سنت رو هم براتون بررسی میکنم که ببینید چه تعدادی حتی از فقهای گردن کلفتی بودن که امثال مالک، ابو حنیفه، انگوش کوچیکه اونا حساب نمیشدن در خود دنیای اهل سنت. منتها اینا با دولت‌های حاکم وقت بیشتر را اومدن و لذا اومدن گفتن که این چند تا رو رسمیش بکنید، بقیه دیگه حق ندارن، چون دیدن اگه تعطیل نکنن دیگه شیر بی پا و دم و اشکم که دید کن هفته گفتم این چنین شیری خدا کی آفرید، دیگه راجع به اسلام تطبیق میکنه. پس یک مشکل اینه که ما اینجا اول به صورت یک جواب مجمل فشرده مختصر اینجوری عرض میکنیم جوابشو. آیا اگر ما میگیم بر فرض نسخ در قرآن داریم، بر فرض که باید توضیح بدیم اصلا نسخ چیه، عرض کردم اینا مقدمه ورود به آیه است، اگر ما بر فرض نسخ در قرآن داریم، ناسخ کیه؟ خدا. خدا تشخیص داده بر مبنای مصلحت الهی که تا امروز قبلتون باید بیت المقدس باشه، از امروز قبلتون باید کعبه باشه. حالا خدا چرا این مصلحت رو اتفاقا هم گفته که بحثشو میکنیم، ولی شما عقل خودتون رو میخواید با عقل خدا مقایسه، چون خدا این کارو کرده من هم این کارو بکنم. خب خدا اراده میکنه جان بگیره، خب شما بگید منم دلم میخواد بزنم یکی رو بکشم دیگه، پس اشکال شرعی نباید داشته باشه اگر قیاس با کار خدایی بشه. خدا اراده میکند بنا به حکمت‌های الهی عذابی بفرسته که نعوذ بالله یک ملتی رو دچار عذاب بکنه، یا رحمتی رو بفرسته بدا حاصل کنه، مگه من میتونم این کار رو بکنم؟ خدا داره این کار رو میکنه، چرا مقایسه با خودت میکنی؟ شیعه میگه جعل حکم وضع و جعل به معنی جعلی قلابی نبا، جعل ای وضع ای خلقه قرار بده، خلق بکنه، ایجاد بکنه. جعل حکم وضع حکم ایجاد فقط کار خداست. لذا لا حکم الا لله که خوارجم بگن، اصل این حرف رو ما قبول داریم، ولی اونا میخوان بد استفاده کنن که امیرالمؤمنین فرمودن کلمت و حق یراد و به حل باطل، از اون میخوان بد استفاده کنن. این حرف متاسفانه در دنیای اسلام پیدا شد، هنوزم گاهی در گوشه و کنار عالم اسلامی بعضی ها معروفه، من نمیدونم چقدر سند داره، گفتن چند سال قبل در عربستان فهد خواست زن مثلا 17 هم 18 همشو بگیره، مفتی زمان بهش اعتراض کرد که این بنباز دایی شاخه، بهش گفت که از اون طرف میگن حلال زاده به داییش میراخه، گفت الولد الحلال یشبه بالعبه بالخال، الولد الچموش یشبه بالعموش. این عربی هم خیلی عربیه. ایام عیده دیگه، امام رضا علیه السلام ولادتش نزدیکه، اجازه بدید کمی شوخی بکنیم. میگه داییش بهش اعتراض کرد که آخه پیغمبر 4 زن بیشتن رو اجازه نداده، خانم‌ها اعتراض نکنن، داره و این خفت و ملات عدلوف و واحده، اونو خوندیم اینم میخونیم. و اگر مسئله ازدواج موقته که میدونید اهل سنت این رو به کلی حرام کرده و از بین برده، پس چرا؟ میگن جوابی که فهد داد این بوده، مگر پیغمبر تجویز نکرده بود؟ گفت چرا؟ گفت مگه عمر نگفت متعتان محللتان فی زمن النبی و انا احرمهما؟ پیغمبر حلال کرد، من به عنوان خلیفه مسلمین حرام میکنم. گفت بله. گفت خب او یه خلیفه بود، منم یه خلیفه هم. اون خلیفه گفت حلال حرام، من خلیفه حالا تشخیص میدم نه، بهتره که حلال باشه. یعنی اگر این دروغم باشه، من نمیدونم، اگر دروغم باشد حاکی از یک واقعیت تلخه، مگه همین حرفا نبود در تاریخ؟ اگر بنا بشه به عنوان خلیفه نسخ کند، چرا یه خلیفه حق داره نسخ کنه خلیفه دیگه نکنه؟ خب جناب یزید هم میگه منم خلیفم، امرو تشخیص میدم این کارو بکنم. منصور دوانقی هم میگه منم تشخیص میدم به عنوان یک آش شل قلمکاری به نام دین در میاد، چیزی که در او مطرح نیست دینه. این مسخره است آخه، واقعا لوسه. اما وقتی ما میایم تو مکتب تشیع، اگر فریاد میزنیم دین حق جز از طریق علی و آل علی به دست ما نمیرسد، والله بالله به خدا تعصب نیست، این واقعیت های تاریخی داره نشون میده. وقتی امام حسین امام معصوم من و شمای شیعه که پیغمبر اونجوری معرفیش کرده، الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، چه بشینه امامه، چه برخیز امامه، چه قیام بکنه امامه، چه صلح بکنه امامه، این امامه با این عظمت که پیغمبر سهه گذاشته، در این حال روز عاشورا میگه مردم حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم. یعنی چی؟ یعنی مگه منم میتونم این کارو بکنم؟ اگه من این کارو کردم حق دارید منو بکشید. ما حرام خدا رو حلال نمی کنیم، حکم خدا حکم خداست. اما این یک خطر بود که متاسفانه در تاریخ اسلام پیدا شد. خود علمای اهل سنت و حکام به این نتیجه رسیدن قضیه داره لوس میشه، تعطیلش کردن، منحصر کردن به 4 تا، مگر گاهی از این مسائل در گوشه و کنارش پیش بیاد. اما یه شکل دیگه مطرح شد که اون تعطیل نشده، هنوزم ادامه داره و تو جوامع من و شما هم گاهی سرایت میکنه. و اون به چه صورته؟ به این که آقا اگر ما یک دین داریم، یک معرفت دینی داریم، مثلا این قرآن کریم، این کتاب خداست، شکی در اون نیست، میبوسمش، احترامش میگذارم، به عنوان وحی قبول دارم، اما فهمی را که من از این کتاب پیدا کردم، این فهم من از این کتاب اونم واقعا دین است یا فهم من است؟ فهم من است. خب من یه جور میفهمم، شما یه جور میفهمی، آقا یه جور میفهمه، دیگری هم یه جور میفهمه. اگر هر کس به یک مقدار فهمید نسبت به فهم خودش مصاب هست یا نیست. میگه خب بله مصابه، پس چرا من به ایشون اعتراض کنم بگم حرف شما غلطه، ایشون به من اعتراض کنه بگه حرف شما غلطه؟ هر کدوم به اندازه فهم خودمون عمل میکنیم، فردای قیامت هم خدا به ما مزد میده. اینم یه شکل خطرناکیست، به خصوص اگر بیایم ربط به بعضی از آیات قرآن بدیم. مثلا مگه قرآن نگفته والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا؟ سبل جمع سبیل نیست، سبله، سبل جمع سبیله مثل رسول که جمع رسوله. پس راه های خدا متعدده، شما از یه راه رفتید منم از یه راه رفتم، لذا شما هم مأجورید منم مأجورم. تا این حد که اینا رو نوشتن که عرض میکنم، تا این حد که بگویم آقا او امروزه همین الان تصورش اینه که یهودیت حقه چون معرفتش اینه و میره بهشت، شما معرفتتون اینه که مسیحیت حقه شما میرید بهشت، اون دیگری معرفت دینیش اینه که سنی ها حقن خب سنی میشه میره بهشت، من و شما معرفتمون اینه که شیعه حقه ما شیعه ما میریم بهشت. چون معرفت دین یک امر مطلق مشخص معین متشخصی که نیست، یه امر نسبیه، هر کسی هر مقداری فهمید طبق فهمش مسئوله. خب اگر واقعا اینجوری باشه، نعوذ بالله، قرآنم اینو گفته که ما از معنی نسخ بیام یه همچون معانی هم بفهمیم، خب این دیگه هیچ که حق اعتراض به هیچ کس رو نداره. بروکلمان یه مستشرقه، کتابی داره تاریخ و شعوب الاسلامیه، یه اسلام شناسیش که مستشرق، ربطی هم به دنیای من و شما نداره، رفته اون سر دنیا راجب اسلام شناسی مطالعه کرده، این کتاب رو به عربی نوشته، تاریخ و شعوب الاسلام، یعنی ترجمه شده به فارسی، من نمیدونم ترجمه شده یا نه. در این کتاب میگه که یکی از زرنگی‌های حکومت بنی امیه این بود که در صدر اسلام اول حسن و قبح عقلی رو کوبید، بعد هم جبر را رواج داد که باعث شد افکار مرجعه در دنیای اسلام پذیرفته بشه. خوب فهمیده، راست میگه، میگه که از زرنگیای بنی امیه این بود. مثلا معاویه، بیایم تا نسلای بعدیشون، معاویه میدید که خب میخواد حکومت کنه دیگه، باید علی رو از بین ببره، آل علی رو از بین ببره، مردم گرایش به علی و آل علی نداشته باشن. خب از اون طرف هرچه خود معاویه ظاهر سازی بکنه دیگه، یزید که این ظاهر سازی رو هم نمی کرد، بارها هم با پسرش دعوا داشت که بابا آخه دیگه این شراب رو که کوفت و زهر مار میکنی دیگه تو جمع خودتو نشون نده، آخه تو خبر مرگت میخوای خلیفه مسلمین بشی؟ پسره میگه این حرفا چیه، چند روز دنیا ارزشی نداره، دمی را خوش باش. خب مسلمه که مرد چه بکنه، پسر رو که نمیتونه عوض کنه، نمیشه فکر مردم رو عوض کنه، آخ چه جنایتی که در تاریخ کرده، مردم رو نمیشه عوض کرد؟ خب بیای مردم عوض کنیم. آقا شما طبق معیار عقلتون میگویید که کسی شراب بخورد گناه کند بد است، از کجا عقل شما اشتباه نکرده؟ ممکن عقل اشتباه کنه. طبق عقل شما خداوند، مگه خدا خالق این بندگان نیست؟ ببینید چه سفسه، این حرفا رو امروز بنده میشنوم، شاید در هفته چند تا مراجعه اینجوری دارم. آقا یه پدر چقدر دلش به حال بچه میسوزه، خدا که برای بندگانش بیشتر از پدر به بچه بندگانش علاقه داره. خب خدا که بیشتر بندگانش رو دوست داره، حالا اگر یه بچه رو پدر حاضره که مجازات بکنه که خدا بندگانش رو مجازات بکنه، چرا خدا رو یه ژاندارم دارید به مردم معرفی میکنید؟ حالا توجه نداره که اگر پدر عادل باشد، علم این پدر، فهم این پدر بر احساسات و عاطفش غلبه کند، اونجایی که لازم دید سعادت بچه تنبیه میخواهد، تنبیه میکنه یا عاطفه جلوشو میگیره. اگر تشخیص داد سعادت بچه در اینه، مثلا فرض کنید آقا پدر مادر بدی بچه رو میخوان، نمیذارن صبح بخوابه، بیدارش میکنن پاشو لباس بپوش برو مدرسه، خب ظاهرا سخته دیگه. آیا اگر دقیق بشیم تو بعضی از تکالیف و ثمرات که اگر جای بحث شد انشالله میرسیم از این مقوله است یا نه، اما میاد به این کیفیت مطرح میکنه. لذا شما طبق عقلتون اینجوری فهمیدید، منم طبق عقلم اینجوری فهمیدم، ما بر مبنای عقلمون هر کدامم یه جوری مصابیم. کم کم حالت سفسطه پیدا کرد. ریشه سفسطه در دنیای باستان، اجازه بدید با مدرک خدمتتون بگم، این کتاب تاریخ فلسفه غرب از برتران راسل. برتران راسل فیلسوف معروف و مشهور ضد دین بود دیگه، در قرن اخیر حدود 20 خورده سال هم از فوت کرده، نه خدا رو قائل بود، نه پیغمبر رو، نه قیامت و نه وحی، و که اگر کسی بگه تعصب ورزیده این اصلا مادی محضه، اصلا دین براش مطرح نیست. تاریخ فلسفه نوشته، تاریخ فلسفه است. در جلد اول این تاریخ فلسفه غرب برتران راسل صفحه 155، 5 قرن قبل از میلاد مسیح علیه السلام در یونان باستان، 5 قرن قبل از حضرت مسیح، نزدیک 2500 سال قبل. من اول مختصریشو عرض میکنم، بعد چند فراز رو از این میخونم. یک گروهی پیدا شدن که پایه سوفسطائیگری رو در فلسفه یونان پیریزی کردن. اینا کیا بودن؟ درگیری های حقوقی پیدا شد، میرفتن پیش قضات از حق خودشون دفاع کنن. برخی بلد نبودن، سخنور نبودن، نمیتونستن از خودشون دفاع کنن، وکیل میگرفتن. کما اینکه امروز هم مثلا بحث وکالت دادگستری مطرحه، که آقا شما وکیل من بشید، برید پیش قاضی از حق من دفاع کنید. تقوا و تدین حاکم نبود، هر وکیلی که بهتر میتونست متهمش رو، موکلش رو مثلا تبرئه کنه، پول بیشتری بهش میدادن. رقابتی بین وکلا در گرفت، در این که هر کسی بهتر بتونه مغلطه بکنه تا جوری که بتونه حق و ناحق بکنه. این قضیه باعث شد که اصلا یه فن شد، هر کی بهتر میتونه مطلب رو بپیچانه ولو حق ناحقش بکنه، خب پول بیشتری بهش میدیم. که بعد ایشون اعتراف میکنه اوج این تفکر رسید به زمان سقراط و افلاطون و ارسطو، و این 3 نفر عجیب با اینا مبارزه کردن که اگر جلو این جریان وای نمیستادن، حالا به کجا می انجامید بحث دیگریست. میگه دستگاه های فلسفی بزرگ پیش از سقراط که از اونها بحث کردیم، در نیمه قرن پنجم با یک پنجم قبل از میلاد با یک نهضت شکاکیت روبرو شدن که بزرگترین شخصیت آن پروتاگوراس، بزرگ سوفسطائیان بود. این آقا پایه‌گذار این تفکر شد. بعد حرفایی میزنه، ریشه حرفارم باز از کتاب دیگه راسل براتون میخونم، که یک میگه سنگی رو نادان به چاه میندازه، 40 عاقل باید بکشه بیرون. چی شد؟ مسئله سوء استفاده مالی. الان بنده میخواهم وکیل شما بشم، از حق شما تو دادگاه دفاع کنم، شما رو تبرئه کنم، پول بیشتری بگیرم، درس میخونم، کلاس میرم، استاد میبینم، زحمت میکشم، چجوری بتونم مغلطه کنم. این فن شد اصلا، که شخصیت معروفش این آقاست. و ایشون میگه طبیعتا توفیق، در صفحه 157 رد میشم تیکه هایشو میخونم، طبیعتا توفیق یا شکست در محاکمه به مهارت در سخنرانی و یافتن رگ خواب تعصبات عمومی بستگی پیدا می کرد. البته شخص می بایست نطقش را خودش ایراد کند، ولی می توانست یک نفر متخصص را اجیر سازد تا این نطق را برایش بنویسد، یا چنان که عده زیادی ترجیح می دادن می توانست در ازای مبلغی پول فنونی را که برای پیروزی در محاکم لازم بود فرا گیرد. وظیفه سوفسطائیان تعلیم دادن همین فنون بود، مثلا کارشون این بود، پول می گرفتن بیان یاد بدیم چجوری مغلطه کنید. در صفحه 159 راسل میگه میگه افلاطون وقتی با اینها درگیری پیدا کرد و این تفکر رو خواست بکوبه، حتی یه نمونه ای از نحوه فریب در میان عوام رو ذکر میبره. مکالمه دو نفر، یه سوفسطایی که یه عامی رو میخواد بفریبه، میگه که گفتی که یک سگ داری. آری. سگ ناجنسی دارم. خب بگو ببینم او توله‌هایی هم دارد. آری. خیلی هم به خودش شبیه هن. اون سگ دیگر که اونجا میبینیم پدر اون توله هاست؟ آری. من خودم میدانم که اون سگ پدر اون توله هاست. اون سگ مال تو نیست؟ چرا؟ البته مال من است. ببینید مغلطه میخواد بکنه تا به کجا برسه. پس شما سگ دارید، اون سگ توله هایی دارن و میدانید که اون سگ پدر اون توله هاست. اون سگ هم مال شماست، پس اون سگ پدر اون است و مال توست، پس پدر توست و توله ها برادران تو هستن. البته این چون یک کمی روشنه، ما بگو معما چو حل گشت آسان شود، ما چون توجه داریم میخندیم. ببینید چجوری میخواد ربط بده مسئله رو، فریب بده و دیگران رو، یعنی جوری مغلط اندازی بکنه. مغلط اندازی، خب این یه جور بابا، اونم یه جور دیگه میگو. حالا مهم اینه، خوب دقت بفرمایید، اینا ریشه تاریخی داره. بحثا میکردن تو سرکله هم دیگه میزدن. بذارید از صفحه 161 هم یه تیکه بخونم بعد بگم. بیشتر این شخصیت معروف سوفسطایی به این نظریه معروف شد. انسان، خوب دقت بفرمایید، انسان میزان همه چیز است. میزان چیزهایی که هستند که هستند و میزان چیزهایی که نیستند که نیستند. این بیان را چنین تفسیر کردند که هر انسانی میزان همه چیز است و چون انسان‌ها با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، یک حقیقت وجود ندارد. هر حقیقت همانی است که هر انسانی از او هر گونه می‌فهمد. مبنای تفکر سوفسطایی، کتاب تاریخ فلسفه راسل، صفحه 161. این حرف جدید نیست، او اون زمان داره میزنه. حالا چرا میخواد؟ برای این که بگه آقا شما اومدید پیش من گفتید که من با آقا دعوا دارم، وکیل من بشو ثابت کن حق با منه. معیار خود انسانه دیگه. من تشخیصم اینه که حق ایشونه، یا بنا به جهتی میخوام حقو به ایشون بدم، میرم اون چنان فوت و فن پیاده میکنم، ایشونو تبرئه میکنم. ایشون به شما مراجعه کرد، شما این تشخیص نسبت به ایشون دارید، بر من غلبه میکنید، ایشون موفق میشه. میگه میزان انسانه. خب هر کی قوی تر شد تونست پیش بره، او الان برده، ولی هم شما حقید هم من حقم. نه اینکه انبیا با این تفکر مبارزه کردن، حتی انسانهایی که یک جو تعقل و تفکر داشتن گفتن این مسخره بازی ها چیه؟ میخواییم بشر رو بفریبیم. در زمان بوعلی سینا در کتاب شفای بوعلی این قضیه نقل شده، 1000 سال قبل، این مال 2500 سال قبله. یه عده اومدن تو دنیای اسلام این مسائل رو رواج بدن. مثلا اومدن کنار یه آتشی نشستن، یکی شبیهش رو تو حوض میگن، راجب آتش هم داره. اومدن هی بحث میکردن، شما میگید این آتشه؟ بله. خیال میکنید آتشه؟ انقدر سفسفه میکردن، شما تصور میکنی آتش آتش بدون، اما من هم الان میتونم اونقدر استدلال بکنم که این آتش نیست، خیال میکنی آتشه. مثلا آقا خواب واقعیته؟ نه خوابه. من تو عالم خواب یه چیزی میبینم، در عالم خواب که تصور نمیکنم خیاله، تصور میکنم واقعیته. انقدرم به خیال خودم متکیم، وقتی بیدار میشم تازه میفهمم که نه خیر، اینجوری نبوده است. نسیم شمال یه مزاحی داره، شبی در خواب دیدم محرمانه عروس تازه آوردم به خانه، بریدم رخت دامادی شبانه، شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. در عالم خواب و خیال و تصورات باطل خودش، ولی وقتی سر از عالم میگه از کجا معلومه؟ تمام دنیای خواب نباشد. یه وقتی هم از این سفسطه ها، یه وقتی هم داشت میبافت، میگه بوعلی سینا نگاهی کرد گفت جواب اینه، بلندش کنه بندازی تو آتش، داد میزنه میسوزم. بگید از کجا معلوم است که خواب نمیبینید؟ لابد دارید خواب میبینید. کلوغنداز را پاداش سنگ است. اگر اینجور بازیگری ها رو ما بخوایم در تاریخ نگاه کنیم، ببینید آقا 2500 سال قبل، حالا البته مستقیم وارد بحث آیه میشم و روایت مربوطه رو میخونم، ولی اول توجه بفرمایید آقا این حرفا ریشه تاریخی داره. اصل ریشه تاریخیش هم بر این مبناست. مثلا نیچه و قبل از نیچه، این جلد دوم تاریخ فلسفه غرب راسل، صفحه 458 459 و قسمتیشی که من میخوام از صفحه 462 بخونم، وقتم میگیره چه بکنم، ولی این بحث ما رو بلجبار کشونده به اینجا. یکی از فیلسوفان بدبین خسته ناراحتی که خودیشون اعتراف میکنه دارم میگم، در 1788 تا 1860 میزیسته، یعنی اواخر قرن 18 و اوایل قرن یا نیمه اول و قسمتی از نیمه دوم قرن 19. شوپنهاور. این آقا گوشه ای از صحبتاشو اول بگم، میگه که یه جهانبین خسته است که راسل میگه برای صلح پیش از بیروزی، برای آرام طلبی پیش از اقدام به اصلاح ارزش قائله، و اینجوری بیان میکنه. تکه از بیانش رو اجازه بدید براتون بخونم. صفحه 462 میگه به طور کلی حیات، حالا اراده رو اصل حیات میگیره، اراده خبیث است یا دست کم سرچشمه همه رنجهای بی‌نهایت است. نظر این فیلسوفه. رنج بردن اصولا لازمه حیات است و هر قدر دانش افزایش یابد رنج هم بیشتر میشود. اراده غایت ثابتی ندارد که اگر بدان غایت نایل آید رضایت حاصل شود. گرچه مرگ سرانجام باید پیروز شود، باز ما مقاصد بیهوده خود را دنبال میکنیم. چرا کارو کوشش میکنیم؟ مرگ که میخواد بیاد، یه گوشه بشینیم تا مرگ بیاد ما رو ببره. همانطور که در حباب تا اونجا که میتوانیم میدمیم و آن را هرچه بزرگتر میسازیم، با آن که خوب میدانیم که خواهد ترکید. چیزی به نام خوشبختی وجود ندارد، زیرا که آرزوی تحقق نیافته باعث رنج میشود و تحقق آن هم دلزدگی، پس ثمری ندارد. حالا چرا این حرفو میزنه؟ اینو میخوام بگم تا اونو بگم. دقت بفرمایید. میگه شما آرزوهایی که در این عالم دارید یا بهش نمیرسید یا میرسید. اگه نرسید، این سفسطه هستا، اگه نرسیدید عقده نرسیدن شما رو ناراحت میکنه، اگه رسیدید دلزدگی پیدا میکنید، دلزدگی باعث میشه، لذا غریزه باعث میشود که انسان تولید مثل کند و این امر مواقع تازه برای رنج بردن و مرگ ایجاد میکند. به همین جهت است که ازدواج زشت است و ناپسند، خودکشی بیفایده است. نظریه تناسخ ارواح اگر هم عیناً صحیح باشد، حقیقتی به صورت یک مزخرفات. حالا چرا این حرف زده؟ چرا؟ صفحه 458 این کتاب رو بخونید. آقای راسل میگه، میگه پدر مادرش از ابتدای زندگی با هم دیگه اختلاف داشتن. این از بچگی شاهد دعوای پدر مادر بود. خوب دقیق بشید. به حدی که چون آدم خوش استعدادی هم بود، آدمای خوش استعداد اگه منحرف بشن، میدونید انحرافش هم خطرناک. همونطوری که گفت اشتباه بزرگانم خیلی بزرگه. یا آدم خیلی کشش مغزی نداره، نهایتش میخواد شیطنت بکنه، به اندازه طرح فکری خودش شیطنت میکنه، اما ذهن فعاله. به قول یکی از اساتید ما میفرمودن، خدا رحمتش کنه، میفرمودن انصافا اگر شما انیشتین رو مثلا خدای ریاضیات یا فرض کنید در رشته فیزیک یک صاحب نظر چنانی قرن بدانید، هنری کیسینجر رو در سیاست‌های شیطنتی نباید یک مغز قرن بدانید. خب بی‌انصافیه بگیم نه؟ خب آدم زیرکیه، اما زیرکیشو میخواد در شیطنت به کار ببره. خب معلومه امرآس یه آدم ساده‌ای بود. امرآس خیلی زرنگه، اگر بخواید به اون شیطنتش نمره بدید، نمیدونم دیگه صد بدم. گفت به شبان بیمخ رو نقل میکردم، پسرش گرفته بود 7، رفت به معلم رو مؤاخذه کرد که چه نمره بهش دادی؟ گفت چند بدم؟ ترسید. خب شبان بیمخ بود، گفت بده 40-50-60، مال بابات که نیست. حالا اگه بخوایم نمره بدیم هر چی دلمون بخواد. یک آدم خوش استعدادی بوده، پدر مادرش مرتب دعوا داشتن و این بچه از بچگی براش عقده شده بود، پدرش خودکشی کرده. شاهد خودکشی پدرش بوده. عذر میخوام منو ببخشید چون نوشته میخونم، شاهد خودفروشی مادرش بوده. این نوشته برتران راسل نوشته. و چون زندگی رو اینجوری دیده بدبین شده و این بدبینی باعث شده یه تفکراتی، لذا نمیخواد تنها باشه چون آدم متفکریه، میخواد بقیه هم با خودش همراه کنه. چیکار میکنه؟ میاد این حرفا رو میزنه. لذا هی بنای سبز. و جالب اینه که خود آقای راسل اعتراف میکنه، میگه من تعجب میکنم از آقای شوپنهاور که این حرفا رو زده، زندگی خودش اینجوری نبوده، تا توان داشت در بهترین رستوران ها میرفت غذا میخورد. و بعضی کارا که من روم نمیشه بگم که این نقل میکنه، فقط اونایی که اهلشان برن مطالعه کنن. پس چیه این حرفا؟ یه سلسله عوامل دست به دست هم داده عقده ای شده، انحراف فکری برای این آقا پیدا شده، این آقا انحراف فکریشو میخواد تو جامعه به خورد بقیه بده، برای اینکه به خورد بقیه بخواد بیاد در قالب استدلال و منطقی که با مغلطه بخواد ادعی را هم به سوی خودش بکشونه بیاره. لذا یه شکلش اینه، میزان انسان است. تو میگی خوبه خوبه، من میگم بده بده، این میگه اینو فهمیدم اون میگه، و اینو بیاریم تو قالب دینم مطرح کنیم. بله برخی از مسیحیان این تفکر رو در کلیسا رواج دادن که الان اگه وقت بشه اونم از تاریخ فلسفه میخونم برات، حالا اجمالشو عرض میکنم، مدرکشو بعد میخونم. در کلیسا یک مشکلی پیدا شد از وقتی که بعد از رنسانس و نهضت علمی اروپا اومدن دیدن که تا قبل از اون که مردم تحصیل کنن، اطلاعاتی داشته باشن، اهل بگو مگو با مناظره و مباحثه باشن، میگفت یکی ستاس، ستاس یکیست، ابا ابن و روح القدس، یکی ستاس خدا، خب یکیست دیگه نمیتونه چند تا باشه، اما از اون طرف ابا ابن و روح القدس ستاست. من خودم با یک کشیش بحث داشتم، میگفتم اینو برای من آقا توضیح بده یعنی چی. میگفت یک ضرب در یک ضرب در یک میشه چند؟ یک. پس ستاست یکیست، یکی ستاست. گفتم انصافا چه مغز نابغه ای، سفسطه رو ببینید. خب از یک نظر درسته یا نه؟ یک ضرب در یک ضرب در یک مساوی است یک. خب ستاست یکی دیگه. گفتم یعنی سه بار یک را فریاد میزنی میشه یک، یا سه تا یک با هم میشه یک؟ گفت اینا دیگه بحثای منطقیه، ما مجاز نیستیم. گفتم بنده همینو میخوام بفهمم. خب اینا میومدن قبل از نهضت علمی اروپا اینو مطرح میکردن، اومد نهضت علمی شروع شد و جرأت اعتراض به کلیسا مطرح شد، اومدن در مقابل پیشوایان دینی آقا سه یکیست، یک سه چیه؟ اومدن پلورال رو مطرح کردن. پلورال یعنی کثرت. گفتن یعنی از یک چیز میتوان سه چیز فهمید، سه چیز رو میتوان به یک چیز ربط داد، لذا میتواند یکی باشد که از او سه برداشت شود. شما در خدا رو در حد ابن ببینید، ایشون خدا رو در حد ابن ببینه، ایشون خدا رو در حد روح القدس ببینه. پس هر کس خدا را دیده است، یه سفسطه است. این تفکر که در دنیای مسیحیت پیدا شد خاص از اونجا به دنیای اسلام سرایت کنه. اومدن مخصوصا مرجعه، مرجعه که یک فرقه منحرفی بود که بنی امیه درست کرد، که بروکلمان در کتاب تاریخ شعوب اسلامیه مطرح میکنه، میگه اول حسن قبح عقلی رو گرفت بعدم جبر رو مطرح کرد. خب حسن قبح عقلی نباشه، جبر هم باشه، هیچ کس به هیچ کس حق اعتراض نداره. نباید بگی حق با امام حسین بود، نباید بگی با یزید بود، برای اینکه امام حسین مجبور بود اونجور عمل کنه، یزید هم مجبور بود اینجور عمل کنه. خب اگر این باشد، ما عقل رو کنار گذاشتیم، حق داریم این حرفو بزنیم. ولی اگر عقل رو پذیرفتیم به عنوان یک سرمایه، میایم اینجا اولین مطلبی که مطرح میشه اینه، میگیم بسیار خوب، شما میفرمایید که معرفت دین غیر از دینه، بسیار خوب، اما معرفت معیار میخواد یا بی‌معیار باید باشه؟ بنده الان بی‌معیار حرف بزنم، در همین جلسه شما واقعا منو مسخره میکنید یا نمیکنید؟ مثلا به این صورت بنده بیام بگم که آقایون من از این حسینیه اینجوری میفهمم که یک دونه چراغم روشن نیست، تاریک تاریک است، ایشون میفرماد و همه ی عده آقایون ما داریم میفهمیم چراغا روشنه و افرادم دارن همدیگر رو میبینن. اگر شمایی که همه دارید میگید چراغ روشنه، خب من رو چه حسابی دارم میگم چراغ خاموشه؟ بیاید از من بپرسید چه کار دارید دعواش میکنه آقا؟ هر کس هر جوری هر مقداری که میفهمه به فهم خودش عمل میکنه. میگه آقا داره اشتباه میکنه. ببینم نکنه بیمار شده الان بر مبنای بیماری حالت مالی خولیایی پیدا کرده، تصوراتی داره، خب باید برش مطرح کنم. مثل این آقایی که تحت تاثیر خانواده اینجوری فکر کرده مثلا، خب من اینو باید مطرح بکنم. اینجا میاد معیار رو مطرح کنه. خب معیار که مطرح بشه، آقا شما که میگید چراغ روشنه ملاکتون چیه؟ شما که میگید چراغ خاموشه ملاکتون چیه؟ خب اینجا معیار باید مطرح بشه. معیارهایی که برای تشخیص داریم چیه؟ عقل، حس. اما برای این که بیان عقل و حس رو بکوبن، اجازه بدید یه فرازی براتون بخونم. میاد میگه مگه عقل اشتباه نمیکنه؟ خب چرا عقل اشتباه میکنه؟ حالا که عقل اشتباه میکنه، حس مگه اشتباه، ببخشید، مگه حس هم اشتباه نمیکنه؟ چرا حس هم اشتباه میکنه؟ پس اگر عقل و حس هر دو اشتباه میکنن، من چجوری به این ابزار شناختی که با اون ابزار میخوام معرفت پیدا کنم به او اطمینان پیدا کنم؟ جواب خیلی قشنگی قرنها قبل در پاسخ این اشکال شکاکان دادن. من قسمتی رو بخونم که حرفا مال از زمان قبل از بوعلی سیناست. میگه حس و عقل دو ابزار شناختن که گاهی خطا میکند. در مواردی که دوچار خطا میشوند، خطای اونها با علوم و معرفتهای صحیح آمیخته است و چون معرفت صحیح با غلط آمیخته است پس قابل قبول نیست. میگه من اول میپرسم شما که گفتی حس و عقل دو ابزار شناختن، اینو فهمیدی یا نفهمیدی؟ این درسته یا غلط؟ اگه درسته پس شما میتوانید فهم درست هم داشته باشید. و این که حس و عقل دو ابزارن و گاهی خطا میکنن، و اگر این فهم شما درست است، معیار این گاهی با اون گاهی رو جدا کردید چیه؟ و این که میگویید در مواردی دوچار خطا میشود، خطای اونها با علوم و معرفتهای صحیح آمیخته است، معیار صحیح از ناصحیح چیه؟ پس ناخودآگاه خودتون دارید اینو مطرح میکنید. اگر دکارت از همینجا شروع کرد، میگه من مثل شکاکا میخوام به همه چی شک کنم، جواب خودشونو تو دنیای فلسفه غرب خودشون اینجوری بدن، میگه من به همه چی شک میکنم، بسیار خوب، ولی اگه دقیق بشم در این که دارم شک میکنم که دیگه شک نمیکنم، چون اگه در اینم شک کنم پس همین حرفم نقض میشه. پس یه شک پیدا کردم در این که من در همین حرف دارم شک میکنم. خب حالا که یقین دارم من دارم شک میکنم، من هستم که شک میکنم یا نیستم؟ اگه نباشم که نمیتونم شک کنم، پس هستم که دارم شک میکنم. حالا که هستم، هستی من یک هستی مستقل یا وابسته به جای دیگه است، مثل نوری که در این اتاق هست مال اینجاست یا از جای دیگه است، از اینجا میرسه به هستی خدا. ما وقتی دقیق بشیم میبینیم کسی که همین حرف رو میزنه، معرفت نسبی است. شما یه مقدار میفهمید، ایشون یه مقدار میفهمه. همین حرف که معرفت نسبی، صحیحه یا غلطه؟ اگر صحیحه، همون ابزاری که به شما فهم نسبی بودن معرفت رو داد، همون ابزار رو به کار ببرید. بذارید از زبان امیرالمؤمنین بگم، از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. خطبه 50 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام، قوغاست. انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. همانا بدانید در آغاز پیدایش فتنه ها، خب این یه فتنه بود به عنوان نمونه که عرض کردم، یه گروهی پیدا شدن 2500 سال قبل از میلاد حضرت، 500 سال قبل از میلاد حضرت مسیح، حدود 2500 سال قبل، میخوان یه جوری مردم رو بر مبنای سوء استفاده های شخصی خودشون بفریبن. امیرالمؤمنین میفرماید انما بدء وقوع الفتن، در ابتدای پیدایش فتنه ها، احواء تتبع، هواهای نفس است که داره تبعیت میشه. یعنی یه هوای نفس در من، ببخشید عذر میخوام، یه هوای نفس در شما، یه هوای نفس در ایشون، من میخوام تبعیت هوای نفس خودم بکنم، شما میخواید تبعیت، و درگیری درست میشه. و احکام تبتدع، چه حکمایی که بدعت گذاری میشه. یخالف فیها کتاب الله، با اون چرا که خدا فرستاده است، کتاب الهی است، در او اختلاف روا میدارن. و یتولا علیها رجال رجالا، حمایت میکنه، سرپرستی میکنه، تحت کفالتش میگیره، بر این اساس یه عده دیگر را علا غیر دین الله به صورت غیر اونی که خدا گفته، حالا منظورم از اینجا به بعده، فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفع علی المرتدین، همانا بدانید اگر باطل خالی بود از قاطی شدن حق، یعنی بنده الان یه حرف باطل که میخوام بزنم یه روپوش حقی روش نندازم، چهار کلمه درست باش قاطی نکنم، یه کتابی 22 سال قبل در تهران چاپ شد و پخش شد، اول تا آخرش عالی، قوغا بود این کتاب، عجیب مردم رو به خودش جذب کرد، تمام رو برای یه مطلب باطلی که در این 200 صفحه کتاب گذاشته بود نوشت، یه دفعه بعضیا متوجه شدن عجب چه زرنگی کرده نویسنده، اول تا آخر قشنگ عالی مستدل با مدرک، اون یه مطلب غلطی رو که میخواست رد بشه بی مطلب داخل این گذاشته، برای اینکه بتونه اون مطلب رو به خورد مردم بده یه کتاب حق مینویسه، اما اون باطلش اگه با این حق قاطی نشه که کسی نمیپذیره. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر باطل خالص خالص بود از ممزود شدن و قاطی شدن با حق، لم یخفع علی المرتدین، بر کسانی که حق جوان امر مشتبه نمیشد، امر مخفی نمیشد. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل، و همینطور اگر حق را از این پوششای باطلی که دورش ایجاد کردن، مثلا فرض بفرمایید یک نقشه های حساب شده ایست که الان نزدیک یک قرنه که دشمن بیشتر بیدار شده در رابطه با آینده تشیع، عصری به بعضی رفقا گفتم، یکی از دوستان دقیق ما که اخیراً از کربلا برگشته بود پرسیدم چه دیدی در این سفر غیر از بحث‌های زیارتی و معنویات و مظلومیت ائمه و غیره، گفت فلانی یه مطلب عجیبی برات بگم، تماس با افراد برای ما مشکل بود چون اجازه نمیدادن، ولی به زحمتی تونستم من با بعضی جوونا به یه بهانه‌هایی تماس بگیرم، زبانم میدونست، صحبتی که با اینا داشتم دیدم اشکالاتی که جوونای ما الان تو ایران مطرح میکنن با همین عبارت این اشکالات اون جوونا از ما میپرسیدن، مثلا یکیش این بود، این عبارتش این بود، گفت به ما میگفتن که نهج البلاغه داره هنه ناقصات و لغول، آخه این مطلب میتونه برسونه که نهج البلاغه مال علی، یا این حرفی که ما در شبان روز کراران تو دانشگاه داریم از جوونا میشنویم که بعد میایم بحث میکنیم. یک حالا اگر بنا شد مثلا علی را سلام الله علیه یه چهار تا چیزای باطل و برچسبا کنار این حقاتی نکنیم با نچسبونیم، مردم از علی فرار میکنن، ما میخوایم علی دوست نشن، خب چیکارش بکنیم؟ مسلما باید یک کاری بکنیم. این همه جلوه‌گری وجود امیرالمؤمنین، حالا تشبیه در مثل مناقشه نیست، یه قاب بسیار زیبای منحصر به فرد قشنگ لوکسی رو شما به این دیوار زده اید، من یه ذره رنگ زشت به این میپاشم، یه لکه ایجاد میکنم، یه گوشش رو پاره میکنم، شما وقتی نگاه میکنید اون همه حق، اون همه زیبایی با این یه ذره لک در نظر شما چی میشه؟ یه کمی وای میستید بگیرم یا نگیرم، میارزه یا نمیارزه؟ چون واقعیت سیمای علی که لکه بردار نیست، اما میان چی کار میکنن؟ یه چیزایی هی میچسبونن، لذا به عناوین مختلف در طول تاریخ به خصوص این یک قرن اخیر ببینید چقدر کوشیدن تا این اندازه، این کتاب الان پیش بنده موجوده تحت عنوان 25 سال سکوت، خوب دقت کنید ببینید چجوری جوونا رو میفریبن، الان کتاب پیش بنده موجوده 25 سال سکوت، چی نوشته در این کتاب؟ میگه علی رو شیعه میگن این 25 سالی که سکوت کرد معترض به خلفا بود، نخیر دروغه، به جهت اینکه وقتی آمدن علی را برای مسجد ببرن، علی تو خونه بود، فاطمه همسرش اومد از علی حمایت بکنه، پهلوی فاطمه را میگویند که شکستند و خانه را آتش زدند، علی که شجاع و قهرمان معروفی بود، پس اگر علی از فاطمه حمایت نکرد، معترض بود به فاطمه چرا در مقابل خلفا ایستاده ای؟ ببخشید اینجوری حرف میزنم، آخه خنگ الله یکی اینو نوشتی، خودت نمیفهمی؟ اگر علی معترض نبود چرا نرفت مسجد که بیان ببرنش؟ آخه این که خودش رو نفی میکنه. و بعد اگر شما این قسمت شو در تاریخ این سفسطه است که مردم رو بفریبن، لذا بیاد گاهی حضرت زهرا رو زیر سوال ببره، بعد بیاد بگه من شب ولادت از زهرا گفتم، یک مدرک تاریخی دقیق به من نشون بده من قبول کنم، میگه زهرا هم با علی دعوا میکرد، اختلاف پیدا میکردن، میومدن پیش پیغمبر، پیغمبر بین اینها صلح میداد. چرا؟ برای اینکه این تابلو زیبا اگه بنا بشه مردم ببینه، شیفته علی بشن، زندگی علوی میشه. زندگی علوی رنج داره برای بعضیا، لذا چه کار کنیم؟ بیایم یه برچسبایی به این تابلو بچسبونیم، اینو به شکلهای مختلف. و علی علیه السلام چی میگه؟ ولو فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگه باطل کاملا از قاطی شدن حق جدا میشد. معلومه که اینجا کسی که میخواست حق رو بفهمه که مشکل نداشت. و همچنین ولو ان الحق خلص من لبس الباطل، اگر حق از این پوشش‌های باطلی که گوشه و کنار بهش میچسبونن به کلی کنار بود، انقطعت عنه السن المعاندین، زبان معاندین قطع میشد، بریده میشد، نمیتونستن حرف بزنن. ولکن، حالا خوب دقت بفرمایید، ولکن یؤخذ من هذا زقس و من هذا زقس، اما یه عده میان این ور یه عده میرن اون ور. گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی اون پسندن. فیمزجان، این دوتا رو با هم دیگه ممزوج میکنن، قاطی میکنن. حالا اینجا بیان از تعمیر، نمیشه معرفت حق پیدا کرد، نمیشه متوجه شد، حالا که قاطی میشه، در طول تاریخ اومدن قاطی کنن. فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا. این جواب علی سلام الله علیه. یستولی الشیطان علی اولیائه، شیطان دوستاشو مسلط میشه. یو خز و من هازا زقسون و من هازا زقس، دیگه میگه قاطی شد، این یه جور میگه، او یه جور میگه، این قاطی میشه، این قاطی میشه. شیطان مگه اینجا بیکار میشینه؟ شیطان سعی میکنه دوستای خودش رو جمع کنه. حالا شیطان میاد سراغ دوستای خودش، اونا رو هی متوجه اون باطلی میشه که روی حق انداخته، بر این اساس حق رو باطل جلوه میده و میاد سراغ اون حقی که روی باطل انداخته، باطل رو بر اساس اون حق حق نشون میده. اما و ینجو، نجات پیدا میکنه، پس امکان نجات هست. و ینجو الذین سبقت لهم من الله حسنا، اما اونایی که توکل به خدا میکنن، نقل به معنا، پناه به خدا میبرن، به اولیای خدا پناهنده میشن، هادیانی که خدا براشون قرار داده اونا رو میپذیرن، اینها قبل از اون که اونا برای شیطنت بیان خدا اینا رو آماده کرده. و لذا گاهی وقتا مطرح میشه به خدا امداد غیبی رو انسان نمیتونه تو این مسائل منکر بشه. ما صادقانه بخوایم، مثلا گاهی میاد میگه آه نمیدونم چرا من اصلا ناخودآگاه بی دلیلی مطلب تو دلم ننشست، بعد میره جلو میره جلو میره جلو، میبینه یه دلائلی داره. حالا من مجملی این رو از نظر قرآنی هم عرض بکنم در حد بحث امشبمون. خب مثلا فرض کنید بحث میشود که آقا این حرفی که ما زدیم اگرچه در گذشته یونان باستان گفته، ولی قرآن هم گفته، نعوذ بالله، قرآن گفته والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، سبل که جمعه. و در بعضی از آیات قرآن کریم صراط رو به صورت نکره به کار برده، معرفه نگفته. نکره معمولا یه امر ناشناس غیر مشخصیه، پس میتونه این راه شما باشه، راه او باشه، راه او باشه. همینجا اگر کسی این حرفو میزنه به قرآن دقت کنه جوابش روشنه. من از باب نمونه اجازه بدید براتون سوره انعام آیه 153. اگر کسی به قرآن نگاه کنه بگه قرآن گفته است ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، همین آیه، با آیات دیگه نگاه نکنیم، جبر هست یا نیست؟ جبر دیگه، قرآن گفته. اما وقتی نگاه میکنید به آیات دیگه، لیس للانسان الا ما سعی، کل نفس به ما کسبت رهینه، جنبندیش چی میشه؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. حالا اگر کسی میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این آیه رو ببینه، جنبندیش رو عرض میکنم، سوره انعام آیه 153 و ان هذا صراطی مستقیما، صراطی به چی اضافه شده؟ به یای نسبت، راهی که من قرار دادم. خب اگر یک امر نکره به یک معرفه مضاف بشه، معرفه میشه یا نمیشه؟ اینی که در ادبیات عربه دیگه. مثلا کتاب، شما الان حق دارید کدوم کتاب؟ بنده بگم کتابی بیاورید، خب من نگفتم چه کتابی رو بیارید، هر کتابی رو شما بیارید درسته، دلیلی که کدوم کتاب باشه ما نداریم. اما الان کتاب من، خب من اینجا در نظر شما معلومم کیه، کتابی که معلوم شد کتاب من، اینو کتابی که مال منه، پس این میشه مشخص. ما میگیم کتاب آسمانی، خب میتونه تورات باشه، میتونه انجیل باشه، میتونه قرآن باشه. ولی وقتی میگید کتاب پیغمبر اسلام، خب معلوم میشه یعنی کتاب. میگه و ان هذا صراطی مستقیما، همانا راه من که مستقیمم هست، اهدنا الصراط المستقیم فاتبعوه، اینو تبعیت کنید، این راه رو بگیرید، ولا تتبعوا السبل، از اون راه های متعدد گوناگون دیگر نرید، فتفرق بكم عن سبيله، سبیل سبل، ان هذا صراطي، این راه منه، خدا داره میگه، این راهی که الان من به عنوان دین فرستادم، این راه منه، راهای دیگر رو نرید، و اگر راهای دیگه برید فتفرق بكم عن سبيله، شما را از راه او جدا میکنه، تفرقه بینتون میندازه، جدایی بیانداز و حکومت کن، آب و گلالود کن و ماهی بگیر، ذالکم وصاکم بهی، این وصیت خداست به شما، این سفارش خداست به شما، لعلکم تتقون، باشد که شما تقوا پیشه کنید. این یک آیه داشته باشید. در سوره مریم آیه 36 یه توضیح مختصر یالا بعد روش عرض میکنم. و ان الله ربی و ربکم، بدانید که الله رب من است و رب شما، یعنی هم خدای من هم خدای شما، یعنی نیست که خدای من و خدای شما نیست، خدای شماست خدای من، نه خدای همه ماست. و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، عبادت کنید خدا را، هذا صراط مستقیم، راه معین مستقیم همینه، یعنی عبد خدا بشید. اون وقت آیه بعدش رو دقت کنید، 37 واختلف الاحزاب، احزاب جمع حزب، حزب هر گروه، هر دسته، هر جمعیت که یه مرام مشترکی برای خودشون میگیرن، فاختلف الاحزاب من بینهم، گروه گروه های مختلف بین خودشون حرفایی میزنن، همه رو رها کنید، ببینید خدا چی گفته. حالا یه توضیح هم عرض میکنم، ممکنه برخی عزیزان به ذهنشون خطور کنه، خب چرا خدا؟ ما قبول کردیم خدا خالقه، خدا، حالا این تعبیر من اینجوری، عقل کله، خدا خالق عقله، خدا عالمه، کسی در مقابل خدا چیزی نمیتونه بفهمه. خب اگه خدا گفته، این عاقلانه هست که انسان خدا رو رها کنه، غیر خدا رو بگیره. حالا من در قالب، اجازه بدید یه حاشیه یه لحظه برم، اینو به من اجازه بدید. فرض کنید آقا بنده امروز میخوام کار کنم برای کارفرمایی، به شما اطمینان دارم راست میگید، آقا دوتا کارفرماست ایکس ایگرگ، این آقای ایکس اگر حقوق شما 1000 تومنه به شما میده 1500 تومن، و اگر ظهر میخوای نهار بخوری میگه آقای یه کارگری که امروز اومده خونمون کار کنه بی انصافیه تنها اونجا بیا واسه سفره مون هرچی هست با هم میخوریم، وسط روز تشنه شده، میگه یه لیوان آب به من بدید. میگه اجازه بدید چای برات درست کنم، تفلکی خسته شده، یه چای هم بخور. یه کارفرما، یه کارفرمای دیگه حقوق 1000 تومانه 900 تومان بیشتر نمیره. موقع نهارم تایم گرفته، به اندازه‌ای که برای نهار صرف کردی غروب باید بیشتر بمونی. وسط روزم میگم تشنم، یه آب بدید، هوای گرم تابستون، یا لیوان آب از یخچال، یه شلنگو باز کن بخور. عاقل اگه واقعا عاقل باشه، یکی دیوانه ای را گفت بشمار، برای من همه دیوانگان را به گفتا کین کاریس مشکل، شمارم خواهی هر فرزانگان را. دیوانه رو که نمیشه شمرد، پره تو عالم تک توک فرزانه پیدا میشه، میشه اینا رو شمرد، اونی که قابل شمارشه. بیابان است و کوه و خانه ای چند، درون خانه ها دیوانه ای چند، نه مردی بینی اونجا نه حقیقت، سراسر کودک و افسانه ای چند، همه پیر خراباتش بخوانند، کهن رندی که زد پیمانه ای چند. چه خوش بودی که این دارالمجانین بودی خلوتگه فرزانه ای چند. حالا اگه عاقل باشم، من این دوتا کارفرما هست، میتونم برای هر دو کار کنم، اولی رو دارم میرم سراغ دومی. خاک بر فرق من و تمثیل من. یه کارفرما خدا، یه فرمانده خدا، یه معلم خدا، یه مربی خدا، یه ولی خدا، یه غمخوار و مهربان و رحمان و رحیم خدا. هر کیو با این خدا میخوای مقایسه کنی، حتی پدر و مادر قابل مقایسه هست. انسان تا خدا داره برای غیر خدا کار میکنه، مطیع غیر خدا میشه. و اینم بدانید برادر و خواهرم، محال است کسی در این عالم مطیع چیزی نشه. هر کسی عبده، منتها یکی عبد پوله، یکی عبد شکمه، یکی عبد مقامه، یکی عبد شهوته، یکی عبداللهه. عبدالله میشه. داره به ما میگه راه اینه. اگر میخواید مسیر رو بشناسید، اون وقت احزاب گروه ها میان حرفای دیگه میزنن. فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، وای بر اون کسانی که کفر ورزیدن از اون روزی که بناس اونجا همه حاضر بشن و اون وقت معلوم بشه که چی بود. همین زدی بردی خوردی تمام شد، مو از ماست میکشن. عالم حساب داره، عالم کتاب داره. خب اگر ما بنا بود حق را یک امر نکره غیر قابل شناخت راه‌های متعدد بدانیم، پس اولا این آیات چی میگه؟ اگه کسی بخواد از قرآن استنباط کنه، اگر گفته سبول، خب اینم توضیح داده. خب حالا پس با جنبندی دوتا چی میشه؟ میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما لیس للانسان الا ما سعا. جمع میبندید خیلی روشن میشه. اینجا هم جمع ببندید، سبیل معین باید باشد، ان صراطی، راه من، نه هر راهی ها، مشخص شده و معین شده. شما سبول مختلف نه، که تفرق بكم عن سبیله، که شما را از اون راه ها باز بداره. پس بلذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یعنی چی؟ میگه معناش روشنه. افراد وقتی میخوان به خدا برسن، همه از نظر دلائل خداشناسی براهین معرفتی در یک سطحن. شما پزشکید، از کانال پزشکی میاید شگفتی های خلقت خدا رو در عالم مطرح میکنی، از این راه عظمت خدا رو به من نشون میدی. اون دیگری فیزیکدانه، میاد میگه من شگفتی های عالم رو از طریق علم فیزیک برات بیان میکنم. اون دیگری مثلا گیاه شناسه، میاد میگه شگفتی های عالم رو از طریق گیاه. یه دانشمندی 20 سال روی من، اینو یک سال قبل دو سال قبل بود اینجا تو بحث عقاید مطرح کرد و مقاله شو 20 سال روی برف مطالعه کرده، میگه شگفت زده شدم نظام عالم رو. تمام دانه های برفی که از آسمان به زمین میاد، ستاره های ششگوشه که زوایاشون همه با هم یکسانه، میگه از اینجا فهمیدم یه حسابی در کار عالمه. یه گیاهشناسی از طریق گیاهشناسی میگه من مطالعه کردم، من بلد نیستم، نقل قول میکنم، چیه نمیدونم. میگه تمام زوایای شاخه های منتقل شونده از تنه اصلی درخت با زوایای ساقه های باردهنده نسبت معینی دارد که اگر این نسبت تناسبش نبود شیره خام و پرورده جریان اصلیشو برای ثمردهی میوه‌دهی از بین میبرد. این چه خبره؟ چه خبر عالم؟ قطره ای در جویباری میرود از پی انجام دانشمندش داره میگه، صاحب نظرش میگه. آقای مثلا موریس مترلینگ در کتاب زنبور عسل و موریانه و مورچگان دیگه متخصص این رشته است، تو دنیا معروفه. وقتی میاد بیان میکنه در این زمینه میگه تمام لانه های زنبور عسل این کندوها راهروهایی داره، این ور و اونور راهرو که این خونه های مسدسی زنبوره، اولا تنها شکل ممکن از نظر جدیدترین تحقیقات مهندسی که بهترین شکل کندو رو تشکیل بده شکل مسدسیه، بهتر از این نمیشد. جناب مهندس زنبور عسل فارغ التحصیل دانشگاه خدایی این رو بلد بوده و انجام داده، و بعدش هم از نظر فواصل تمام 11 میلیمتره، نه 10.5 دارید نه 11.5. این با چه خط کشی اومده نشسته حساب کرده کندو رو ساخته؟ یه حسابی در کار عالمه. لذا او از این طریق پی میبره، میگه نمیشه این عالم بی حساب باشه. تو از طریق کندوی زنبور عسل برو به خدا برس. او یکی خود قرآن هم اینو بیان کرده، سبل رو داره مشخص میکنه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. آیات آفاق و انفسی یکیست یا هزارانه، بلکه بگیم میلیاردهاست. آیات یعنی نشانه ها، اونی که میتونه نشانه بشه از این نشانه پی ببری بود. تابلوها متعدده، اما همه تابلوها فلشش به یک سمته. تعدد تابلو را تعدد حق نگیرید، تعدد مقصد نگیرید. مقصد و اصل یک چیزه، همه تابلو نشون میده خدا حقه و خدا میگه راه من اینه، اینو بگیرید بیاد جلو. پس این معنای پلورال نمیتونه باشه، معنای تکثر و تعدد نمیتونه باشه، به خصوص که وقتی ریشه تاریخی ورود این مسائل رو به دنیای اندیشم میبینیم، تمام همون گونه که امیرالمؤمنین فرمود انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع، یه سلسله هوایای نفسانی درش مداخله میکنه که اینو ان شاء الله در جلسه بعد عمری باشه تکمیلش میکنم، چون داره طولانی میشه، خسته کننده است، بحثش هنوز ادامه میدم. فقط این جمله ای که گفتم اشارهشم بکنم. نه خیر آقا، تورات هم حق است، انجیل هم حق است، قرآن هم حق است. خب اگر بگیم اصل تورات بله، ولی اگر انسان طبق معرفتش مسئوله، هر کس هر مقداری میفهمه مسئوله، بیشتر از این نفهمیده. خب من یه سوال میپرسم، این چه جور معرفتیه بین خود و خدا که این مقدار در خودش ایجاد سوال نکرده؟ به تورات نگاه میکنم، نوشته خدا از آسمان به زمین آمد، با یعقوب کشتی گرفت، یعقوب خدا رو به زمین زد، رو سینش نشست، خدا گفت یعقوب منو رها کن، الان مردم بیدار میشن میفهمن. گفت تا نبوت رو به بچه های من ندی، نسل منو رجحان نبخشی، من نبوت رو به نسل تو نمیدم. خدا مجبور شد یه رشوهی بده دیگه، اون نمیگه رشوه، من میگم رشوه هست. گفت باش، من بنی اسرائیل یعنی بچه های یعقوب، لغت عبریه دیگه، بنی اسرائیل که لغت عربی ما داریم، همون مثلا اسرائیل که از نسل یعقوب حساب میشه، بچه های یعقوب. خدا مجبور شد بنی اسرائیل رو رجحان داد، لذا نسل برتر اسرائیله. خدا اینو گفت، یعقوب هم خدا رو آزاد کرد رفت بالا. چه انسان کودن و دوله ای باید باشد که اینو نگاه کنه بگه این کتاب حقه؟ دیگه انسان تعصب بذاره کنار. اگر این رو هم من بگم خب آقا او هم تورات خوند، میگه تورات حق است دیگه، آخه این چجور خوندنه؟ و حال این که خدا میدانه، خدا یا تو شاهدی، راست میگم با بسیاری از پیروان ادیان مختلف که این گله رو از شمای شیعه میکنم، در جای خودش حالا عرض میکنم، وقتی با پیروان بسیاری از ادیان آدم میشینه بحث میکنه، یافتم حتی به اندازه ما کتاباشون رو نخوندن بعضیاش، اکثرش، که این گله رو من اینجا از شما جوان شیعه بکنم، بزرگترها رو من جسارت نمیکنم، اونایی که همسن منن یا کوچکتر از منن، عرض میکنم چقدر راجع به دینمون مطالعه میکنیم. یه حدیث از امام صادق بگم، اجازه بدید امشب بس باشه. بادرو احداثکم بالحدیث، قبل ان تسبقكم الیه مل مرجعه، مبادرت کنید، همت بگمارید، به بچه هاتون نوبابگانتون مطالب ما رو بهشون یاد بدید، بفهمن ما چی گفتیم قبل از اون که گروه های فریب دهنده بیان. خب آقا ظرف خالی پر میشه دیگه، منو دو روز گرسنه نگه دارید دیگه، توانم در مقابل غذا تموم میشه، یه غذای آلوده ایرم کسی آورد ازش میگیرم یا نه، سه روز آب ندید بخورم، تشنگی بر من غلبه کرد، به جدول پر از آب گلالود کنار خیابون رسیدم، خودمو سیراب میکنم، چیکارش کنم دیگه، تشنگی غلبه کرد. مطالب تو ذهن نمیاریم، حقایقو نمیآموزیم، سراغ مطالب نمیریم، بعد هر کی هر چی از هر جا گفت تو اعماق جان ما رسوخ پیدا میکنه. لذا اگر دقیق بشیم این معنا رو هم عقل رد میکنه هم شر، که جنبندیش به صورت کامل ان شاء الله در جلسه آینده. اما یه اشاره ای بکنم در ارتباط با همین بحث، درد دل امیرالمؤمنین علیه السلام رو. حضرت در خطبه پنجای نهج البلاغه، امشب اجازه بدید، حضرت در خطبه پنجاه فرمودن که فتنه ها برپا میشه و تو این فتنه ها هوای نفس هاست که تبعیت میشه، بدعت هاست که درست میشه، باطل رو با حق قاطی میکنن، حق رو با باطل قاطی میکنن، اگه باطل با حق قاطی نکرده بودن که مردم سراغ باطل نمیرفتن، حق رم اگه چهار تا برچسبش نمیچسبوندن که مردم سراغش نمیرفتن. اما در این حال فکر نکنید اگر بعضی رندان پیدا میشوند به حق برچسب باطل میزنن، به باطل برچسب حق میزنن، این امکان نجاتش نیست. کسانی که واقعا از سرمایه هایی که خدا بهشون داده عقل و وحی استفاده کنن گول نمیخورن. معیار روشن و بارزش در زندگی خود علی ابن ابی طالب. امیرالمؤمنین رو یکی از جالبترین القابش به نظر شما چیه؟ فکر کنم با این اشاره‌ای که کردم الان به ذهن بیاد. امیرالمؤمنین خیلی لقب داره، پیغمبر بهش گفته، خدا بهش گفته، اسدالله هست، عین الله هست، اذن الله هست، لسان الله هست، ولی الله هست، خلیفت الله هست، ابو تراب هست و و فاروق اعظم صدیق، اینا میگم القاب از تمیرا دزدیده شده و و و اینا روایت داره. اما یکی از القاب علی به نظر من سلام الله علیه از همه زیباتر و قشنگتره. چی؟ میزان الاعمال. یا علی انت میزان الاعمال. انشالله خدا قسمت کنه نجف با معرفت. این جزء زیارات مخصوصه از تعمیره که اونجا میخونن. السلام علیک یا میزان الاعمال. میزان اسم چیه؟ ترازو، موزان دیگه. اونایی که عربی خوندن یادشونه اسم آلت که به آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعال است دیگه. یاد اون روزا بخیر که حرفا رو میخوندیم و یادون، مفعال، موزان، وسیله، اسم وسیله، موزان ترازو که یا تبدیل شده، واو حرف الست دیگه، تبدیل شده به یا شده میزان، یعنی وسیله سنجش. یعنی آی انسانها، خدا یکی تو شما بعد از پیغمبر قرار داد، دعوا نکنید ببینید ترازو چیکار میکنه. یعنی علی چی گفت؟ خب علی میزانه، اما میخوان ترازو رو بشکنن. الان اگه تو این جمع ما فرض کنید یه شیئی رو ما دعوا داریم، 10 گرمه، 100 گرمه، 20 گرمه، 50 گرمه، چیکارش کنیم؟ یکی میگه ترازوها رو بیارید بذارید اینا دعوا نکنن، تو رو خدا نذارید تو سر کله هم دیگه، حیفم میاد. چهار تا برادر مؤمن دور هم نشستن سر یه مسئله میخوان به جون هم بیافتن، اون ترازو رو بیارید. اما یکی بیاد بگه ترازو رو بشکنید، این چه خیانتیه؟ چون میخواد شما دعوا کنید دیگه، میخواد اختلاف بندازه، میخواد نتیجه بگیره، ترازو رو میشکنه. توهین به امیرالمؤمنین شکستن ترازوی بشریت. البته خیلی هم کار کردن. یه رکن این ترازو پیغمبر بود، یه رکن این ترازو زهرا سلام الله علیها بود. ترازو اگر بگیم اون تکیهگاهی که داره، بذارید الان، حضرت زهرا تو بستر بود، حالش خیلی بد، امیرالمؤمنین عجیب گریه میکردن. علی آخه، و علی گفتن آقا خیلی بیتابی میکنی، حتی در مرگ پیغمبر شاید اینجوری نبودی. گو آخه من دو رکن داشتم، یه رکنم پیغمبر بود، اگر پیغمبر از دنیا رفت هنوز رکن دیگم که زهرا بود باقی بود، حالا رکن دیگم داره از من گرفته میشه. لذا این همه که خواستن با این میزان در بیفتن سر این قضايا، اما اونهایی که ایستادگی کردن این میزان برای ما باقی بمانه، امثال سلمانها، ابوذرها، مقدادها، کمیلها، زرارها، محمد ابن مسلمها و و و دیگران، مام اگر میخواهیم انشاءالله جزء اصحاب و یاران واقعی اولیای حق در تاریخ بشریت حساب بشیم، باید این استادگی رو نشون بدیم. چجور استادگی؟ که یک نشانه ای از این در مقابل هم میخوان حق و باطل رو قاطی کنن. خب چجوری قاطی کردن؟ اومدن به مردم کوفه گفتن، به مردم شام گفتن، وقتی خبر شهادت علی به شام رسید که علی در محراب عبادت شهید شد، گفتن عجیبه، مگه علی مسجدم میرفته؟ علی مگه من، یعنی چی شد مردم شام با علی مخالف شدن؟ تو ذهن مردم شام کردن که علی اهل نماز نیست. حالا کسی بگه خب گناه این مردم چیه؟ اینجوری رفته بود. این مردم نمیتونستن یه کمی تحقیق کنن؟ مگه شام تا کوفه چقدر راه بود؟ لذا خود علی چی میگوید؟ نهج البلاغه است، میگه بین حق و باطل چهار انگشت راهه، شنیدن، دیدن. هر کی هر چی گفت باید قبول کنیم، یه کمی دنبالش بریم. چرا بعضی دیگه رفتن و گول نخوردن، بعضی دیگه نرفتن و گول خوردن؟ اما از این طرف حق و اینجوری دارن لوس میکنن، از اون طرف هم کرامات جعلی برای معاویه و یزید درست میکنن، حق و باطل رو قاطی کنن. اما اونایی که معانی رو فهمیدن وای میستن. چگونه وای میسته؟ جناب میثم طمار بعد از واقعه شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، دیدن میثم هی میاد کنار کاخ حکومت جابر زمان در کوفه، یه درخت خرمایی، هی اینو نوازش میکنه، هی این درخت رو دست میکشه، هی آب بهش میده. گفتن بعضی اصحاب ائمه گاهی سر به دیوونگی میزدن، نکنه میثم هم دیوانه شده. خلاصه میثم چه میکنی؟ گفت اون چه که من میدونم شما ها نمیدونید. گفت چیه؟ گفتن معلوم میشه. تا بالاخره میثم که تبلیغ میکرد میگفت، زمان ابن زیاد بود که میثم رو دستگیر کردن، آوردن تو کاخ ابن زیاد. ابن زیاد گفت میثم میخوای تو رو به این درخت خرما که پشت کاخه به دار بزنم؟ میثم شروع کرد گریه کردن. گفت این زودی ترسیدی؟ گفت نه به خدا اشک شوقه، چون یه روزی با مولام علی از اینجا رد میشدیم. خدایا تو رو به حقیقت علی قسمت میدیم، تو را به مظلومیت اصحاب علی قسمت میدیم، تو را به ثابت قدمی و ایمان یاران علی قسمت میدیم، به ما توفیق ایمان پا بر جای مستقر عنایت بفرما. گفت با مولام علی از اینجا رد میشدیم، آقا چشمش به این درخت خرما افتاد، فرمود میثم تو را میبینم که دست و پاتو قطع میکنن، روی این درخت خرما میآویزن. حالا میگم ممکنه بگی دست و پا رو ببرن چطور زنده میمونه، اینم یه توضیح سری میدم رد میشم. اما تو در عین حالی که دست و پات بریده است بالای این درختی از فضائل من میگی و مجبور میشن زبانت هم قطع کنن. و من از اون تاریخ به بعد هی منتظر بودم کی به عشق مولا مرا به دار میکشن. لذا این درخت رو نوازش میکردم. این که تو گفتی که الان میخوای تو رو به دار بزنم، از ذوق این که مولام فرموده داره تحقق مییابه خوشحالم. ابن زیاد عصبانی شد، گفت چهار دست پا تو قطع میکنم ولی زبان تو قطع نمیکنم که دروغش معلوم بشه. گفت نمیتونی. در کتابای عربی قدیمی اگه دقت کنید میگن صبر قتل، صبر قتل غیر صبر، این فوری میکشتن، گردن میزدن. قتل صبر زجر کش میکردن، مثلا طرف رو میآوردن تو آفتاب به تناب میبستن، انقدر گرسنه تو آفتاب بمونه تا بمیره، اینو میگفتن قتل صبر، صبر میکردن تا بمیره. یه شکل هم این بود، دست رو قطع میکردن برای اینکه خون ریزی نکنه، که بمیره روغن داغ شده میریختن. لذا این جراحی هایی که طب قدیم داشت، خب تو جنگ ها دست بریده میشد قطع میکردن به این کیفیت که بعضیا تحمل نمیکردن میمردن، بعضیا اول اینجوری یه دسته میثم رو قطع کردن، که روغن داغ ریختن بیهوش شد، بهوش آمد، گفت یه دست بریده بالای درخت خرما نصبش کنید. جمعیت میمدن تماشا کنن، میسم بالای درخت خرماست. تا یه چشمی وا کرد جمعیت رو دید، گفت مردم شنیدم از پیغمبر فرمود مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. گفت بیارید اون دستشو ببرید. دست دیگه‌ش رو قطع کردن، بیهوشش کردن، بالای دار آویختن، مردم اومدن تماشا کنن. تا یک کمی چشم وا کرد، دید میتونه تبلیغی بکنه، گفت مردم از پیغمبر شنیدم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. دو تا پاشو قطع کردن. همین جور وقتی چهار دست پا قطع شد، خطبه میخوند، حرف میزد، خب یه منبری دست پا بریده بر بالای درخت خرما با اون خلوص اومدن به ابن زیاد گفتن، ولوله شد، داره مردم به شورش در میان، عصبانی شد، گفت زبانشم قطع کنید. زبانشم بریدن، اما جان به جان آفرین تسلیم کرد. اینا بودن که صراط حق رو نگه داشتن تا به این روز. که یه نمونم شب عاشورا، شب جمعه از کربلا بگم. گفت جلو امام حسین ایستاد، تیر از هر طرف می اومد، اینو به جان می خرید. اینا بودن. دشمن میخواد اینا رو از ما بگیره. این ثبات رای، این ایستادگی، این ایمان، این اعتقاد که حق است در مقابل حق، از هر طرف تیر آمد به جان خرید. وقتی نماز ابی عبدالله تموم شد افتاد زمین، حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش، گفت داداش به تعبیر من اگر بنا بود بعد از تو زنده بمانم میگفتم به من وصیت کن، اما منم دارم میرم نمیگم وصیت کن. همین جوری که داشت جان میداد چشمشو باز کرد، گفت نه یه وصیت دارم، با انگشتش اشاره کرد به امام حسین، گفت اوصیکم بهذا الغریب.